أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العام إلى يوم الدين. از امام سجاد علیه السلام این روایت نقل شده که اربع من کن فی کمل اسلامه و محصت عنه ذنوبه و لقی ربه عز و جل و هو عنه راض. چهار چیزند که هر کس این چهار چیز در او وجود داشته باشه اسلامش کامله، خدای متعال گناهان او را ازش پاک میکنه و ملاقات خواهد کرد خدای متعال را، در حالی که خدای متعال از او راضی است. راضی یعنی خوشنود، خوشنود یعنی یه چیزی که توأم با محبته، یعنی هم او رو دوست داره هم از اوصاف و افعالش خوشش میاد. گاهی آدم کسی دوست داره ولی از اوصاف و افعالش خوشش نمیاد، گاهی اینطور. اون شخصی که این چهار چیز چی هن؟ فرمودن من وفا لله عز و جل به ما یجعل و علا نفسهی لناس. کسی که اون چه قول میده به مردم به خاطر خدا وفا کنه، یعنی به خاطر اینکه خدا خوشش میاد از وفا به وعد، به عهد، به قولی که آدم داده. من وفا لله عز و جل به ما یجعل و علا نفسهی لناس، یعنی وفای به وعد رو به عنوان یک وظیفه الهی، وظیفه خودش بدونه و سعی کنه که وعده هایی که میده، حتی اینکه من ساعت چهار میام ساعت درس قرار بذارم، من ساعت چهار و چهار بیام نه چهار پنج دقیقه، و صدق لسانه مع الناس. دوم اینکه زبانش با مردم راست باشه، دروغ نگه به مردم. سوم و استحیا من کل قبیح عند الله و عند الناس. شرم داشته باشه از هر چیزی که زشته پیش مردم و پیش خدا و پیش مردم. حالا این عند الله و عند الناس هم ممکنه اینطوری باشه، حیاش همون وقتی باشه که خودش است و خدای خودش تنها هم کس، همون وقتی که پیش مردمه. بعضی ها که انقدر دیگه دریده هستن که نه تنها پیش خدا گناه میکنن، پیش مردم هم گناه میکنن، اونه که متجاهره به فسقه. و حسن خلقه مع اهله. و چهارمیش هم اینه که اخلاقش با خانوادش خوب باشه، سعی کنه اخلاقش رو با خانوادش خوب، یعنی حسنه حسن. البته شاید هم حسن خلقه مع اهله باشه، برای جای اینطوری اعراب. خودش تلاش کنه که این خلق را، اخلاقشو با خانوادش خوب کنه، یعنی حالت رحمت و عطوفتی که خدای متعال داره او هم با خانوادش داشته باشه. با زیر دستان که خدا با بنده هاش داره، او هم با زیر دستانش که خانوادش و فرزندانش داشته باشه. خب یه مسئله هست در این که آیا در حلیت بسیطه نسبت هست یا نیست. حل
بالغزیت الحلیت البسیطه نسبتون ای رابطون فیه قولان. یک ما هو المشهور من ان القضیت مطلقا مرکبتون من ثلاثه اجزا الطرفان و النسبه ای رابط و قد یعبر عنه بالحوج.
قول مشهور اینه یا قضیه سه جز داره: طرفان، موضوع و محمول یا مقدم و تالی، ولی با موضوع و محمول تنها قضیه تشکیل نمیشه، یه چیز دیگه هم میخواد و اون همونیست که بارها گفتیم بهش میگن صورت القضیه. قضیه یه ماده داره که طرفینشن و یه صورت داره که همون نسبته، همون رابطه، همون حکمه. یعنی ایجاب و سلب، حکم یعنی باید یعبر عنه بالحکم و یفسر بالایجاب و سلب. تصریح میکنن که حکم یعنی ایجاب و سلب. البته ایجاب به چیزی تعلق میگیره، یعنی ایجاب نسبت حکمیه یا سلب، یعنی ایجاب هویت در حملیات یا سلب هم هویت، و همینطور در شرط. این عرض کردیم این یه چیزیه که معروف مشهور فراج یکی شرح مطالعه صفحه 113، شرح المطالعه صفحه 113، اونجا داره که القضیت ملتئمتون من الموضوع والمحمول و نسبت بینهما تربط احدهما بالآخر. یکی الجوهر النزید صفحه 73 گفته کل قضیه، مرحوم خواجه فرموده کل قضیت تشتمل علا جزئین ما یحکم علی و ما یحکم به، ولی مرحوم علامه در شرحش فرموده القضیه هی القول المرکب الذی حکم فیه به صدق ثانی علا ما صدق علیه الاول او به مصاحبت هیله او به معاندت هی، این همه مال موجب است، او به سلب ذالک یعنی سلب صدق، سلب مصاحبت، سلب معاندت. که قولنا الانسان و حیوانان فلابد دفی ها من جز این از صادق علی شی و هو المحکوم علی و هو المحکوم به ولذی یصدق علیه المحکوم به و هو المحکوم علی و تشتمل ایزن علا رابطته. بله و حکم یعنی جز داره، سه جز سوم. باز در تحریر القواعد المنطقیه مال قطب رازی که شرح شمسیه است، تحریر القواعد المنطقیه که معروف به شرح شمسیه است، صفحه 231 تا 234 در الحملیت و انما تتحقق به اجزاء ثلاثه محکوم علی و یسمى موضوعا و محکوم به و یسمى محمولا و نسبت بینهما یرتبط بها یرتبط المحمول بالموضوع. یه تفصیلشو کار نداریم، تفصیل رو من شرح دادم تو.
باز در شرح مطالب اون عبارتی که قبلا خوندیم مال ماتن بود که ارموی باشه، اینجا مال قطب رازیه، داره که انا بالغزیه اقول و انا بالغزیه الحمدیه از الکلام مسوغن لعجلها فهیه انما یتم به محکومن علیه و هو الموز و محکومن به و هو المحمول و نسبت تربت المحمول بالموضوع. شرح مطالعه صفحه 113 114.
ولیست القضیه مجرد معنى الموضوع والمحمول فإنهما لو اجتمعا في الذهن بدون الحكم لم يكن الحاصل قضیتا. اگه فقط موضوع محمول باشه که قضیه نمیشه، باید حکم داشته باشه. فقط شبهت بالمرکبات الخارجیه و اجزاها به اجزائها. قضیه تشبیه شده به جسم، به مرکبات خارجی، و اجزای قضیه تشبیه شده به اجزای مرکبات خارجی. چرا؟ لأن طرفیها یشبهان الماده، برای اینکه طرف این قضیه مثل مادن. در چی شبیه مادن؟ در اینکه قضیه بالقوه نه قضیه بالفعل، یعنی صرف طرفین قضیه بالفعل به شما نمیده. لأن طرفیها یشبهان الماده من حیث و ان القضیه معها بالقوه، کما اینکه ماده تو سریر کزاله، چوبایی که ریخته تو نجاری، اینا تخت نیست، اینا تخت بالقوه است. و الحکم بینهما یشبه الصوره، حکمی که بین طرفین است اون شبیه صورته. لأنها تحصل بالفعل معه، برای اینکه قضیه به فعلیت میرسه با این حکم. که صورت سریر، همونطور که صورت سریر وقتی آمد دیگه سریر به فعلیت میرسه. خب جالبه که مرحوم میر داماد هم در الافق المبین همینو داره، الافق المبین صفحه 40 داره. الحکم الحملی موجبون و سالبون، یعنی قضیه حکم حملی، یعنی قضیه حملیه، موجبه داریم و سالبه. و نسبت السلبیه غیر نسبت الایجابیه. همین آقایش که میگه در قضیه سالبه نسبت نیست، دا رابط نیست، دا عدم رابط نداریم، همین آقا یه جای دیگه این در صفحه 40 صریحا فرموده که داریم. و المدرکات التي هي اجزاء القضیه ثلاثتون، اونایی که درک میشن که اجزای قضیه هستن، چون قضیه یه امر علمیه، قضیه یه امر خارجی نیست، مطابقش رو بحث نمی‌کنیم. والمدرکات التي هي اجزاء القضیه ثلاثتون و ثالثها النسبه التي هي معنا حرفی رابطی بین الحاشیتین لا يمكن ان ينال اللحظه بالذات. لحظه یعنی همون لحاظ، یعنی شما نمیتونید او رو لحاظ به ذات او یتوجه الیه الالتفات علی الاستقلال و هی علی تلک الحاله، یعنی به همون حالت که معنای حرفیه نمیشه استقلالی تصورش کرد. ولا یریب فی ذلک احد، هیچ کس هم در این شک نمیکنه که در حال ربطی معنای ربطی داره، معنای حرفی داره، نمیشه علل استقلال بهش توجه کرد. باز در صفحه 107 109 الافق المبین در صفحه 107 الی 109 اونجا تصریح داره به این که در حلیت وسیطه نسبت هست. یا با تحققن، این نون تأکیده که داماد خیلی به کار میبره، یعنی به طور حتمی لازم واجب مؤکده، بله نه امره، تحقق یا تحقق و امرش میشه چی؟ تحقق یعنی متأکد باش، یعنی یقین داشته باش که عقود الحلیات البسیطه لیس مفادها ثبوت شیء للموضوع، مفادشون این نیست که یه چیزی برای موضوع میخواد ثابت بشه، او اتحاد الموضوع و المحمول، مفادش این نیست که موضوع و محمول اتحاد دارن. یه مفادش، مفادش این چه؟ یعنی اون واقع اشکال خودش تصریح میکنه، ما الان داریم میگیم مفادش یعنی اون چرا که این قضیه افاده میکند، نه خود قضیه رو نمیخوایم بگیم. ما مفادش ثبوت شیئن للموضوع نیست، اتحاد الموضوع و المحمول نیست، بل مفادها تجوهر و حقیقت الموضوع، مفادش اینه که حقیقت موضوع شکل گرفته یا نگرفته اگه سالبه باشه، و کون الموضوع فی نفسه، این که موضوع هست، او انتفاعه فی نفسه، در حلیات بسیطه مفاد ثبوت و شیئن نیست، و انما ذالک یعنی اون ثبوت و شیئن لشیئن فی المرک فی الحلیت المرکبت فقط. شاهد ما اینجاست، فان العقد فی الحلیات البسیطه انما یشتمل به حسب ضرورت ناشئت من تباع العقد علل موضوع والمحمول و نسبت الحکمیت بینهما فی الذکر و تعبیر اما ادرکه العقل. میگه قضیه در حلیات بسیطه مشتمل بر حسب یک ضرورت که این ضرورت برخواسته از طبیعت قضیه است. خب مشتمل بر حسب طبیعت قضیه بر چی؟ بر موضوع محمول و نسبت حکمیه‌ای که بین موضوع محموله. خب این در حقیقت مفاد قضیه است؟ نه، اون وقتی شما میخوای ذکر بکنی، یعنی به زبان بیاری و تعبیر کنی از اون چی که عقل او را درک کرده، این ستا رو داره. فَإِنَّ الْعَقْدَ فِي الْحَلِيَّاتِ الْوَسِيطَةِ اِنَّمَا يَشْتَمِلُ بَرْ اِنْ سِتَا بِحَسَبِ تَعْبِيرِ اما ادرکه العقل لا به حسب ما یرجع الیه مفاد العقل، نه به حسب اونجی که مفاد عقل میخواد افاده کنه، بر میگرده بهش مفاد. و یتعلق القصد به تعبیر ان، اونی که قصد شما اینه که از او خبر بدید اونجا، آها اون واقعش نمیخواد، اون واقعش ثبوت شیئن لشیئن نیست. یعنی چه؟ یعنی تو ذهنش ثبوت شیئن لشیئن هست و نسبتا میخواد. اینم تصریح میکنه به این که قضیه حتی حلیت بسیطه در طبیعت قضیه سه جز هست. باز در صفحه 110-112 صفحه 110-112 اونجا فرموده که فکل عقد عند قدماء الفلاسفه مؤلف من اجزاء ثلاثه الحاشیتین و نسبت الایجابیه او السلبیه. کل عقد، بله بله، ولا یکون و اجزاء القضیه یل حاشیتان و نسبت و رابطه تو بینه هما، اجزای قضیه دو طرف هن و نسبت. و این نمل افتراغو به حسب بساطت الاجزاء جمیعا فی الوسیطه و تعلف احدها فی المرکبه به حسب ما یعول الیه مفاد العقدین لا غیر، یعنی اگه فرقی هست در مفاده و الا خود قضیه ها با هم فرقی ندارن، چه حلیت بسیطه باشه چه حلیت مرکبه، در خود قضیه سه جز هست. اگه فرقی هست در مفاده، مفاد مرکبه ثبوت و شیئن لشیئنه، اما مفاد بسیطه ثبوت و شیئن. مفادش یعنی چه؟ یعنی اونی که مقصوده، یعنی اونی که شما میخوای با این ازش حکایت کنی. ولا یکون لشیء من العقود جزء خارج عن الثلاثه. در شوارق هم که فرموده اون دیگه خیلی صریح تره، در همون صفحه 314 تا 317 جلد 1 شوارق، صفحه 314 تا 317 جلد 1 اونجا گفته لا یخفا انه اذا جعل الوجود رابطه یکون القضیه موجبه و اذا جعل العدم رابطه یکون القضیه سالبه، سواء کان المحمول وجودن، خب یعنی علیت بسیطه، او عدما او مفهوما آخر غیرهما. این چیزیه که مشهوره، نظر اوله. اما نظر دوم، ما یظهر من الاخون، که شاگرد میرداماده، میرداماد تصریح کرد که در قضیه ما سه جزء داریم، اما آخوند و تبعه علامت طباطبایی قدس الله سره و شیخون الاستاذ دامزلو، حضرت استاد آیت الله جوادی دامزلو هم اینو معتقدن که اصلا قضیه حلیت بسیطه دو جز داره. خب من انهو لا نسبت ای لا رابطه فی الحلیات البسیط. استاد شهید مطهری قدس الله سره همینو خوب توضیح دادن که قضیه البته دو جزئیه، مثل سالبه، در سالبه هم میگن نسبت نیست دو جزئیه، در حلیات بسیط هم دو جزئیه. این اختلاف، خب حالا حرفی که مرحوم آخوند معتقده فراج برای آخوند، الفصل تاسع من المنهج اول اول من المرحله الاولى من الاسفار، اونجایی که می‌فرماید وجود رابط داریم و راب، یعنی وجود رابطی به دو معنا به کار میره، همونجا یه دفعه دیگه هم این عبارت از آخوند خوندیم، فرموده که اطلاق الوجود رابطی فی صناعاتهم یکون علی معنیین، وجود رابطی به دو معنا به کار میره، احدهما ما یقابل الوجود المحمولی، یه وجود رابطی داریم که مقابل وجود محمولیه، و هو ما یقع و رابطتن فی الحملیات الایجابی، اونیست که رابطه قرار میگیره در حملیات ایجابی، یعنی همون اصل. و قد اختلفو فی کونهی غیر الموجود المحمولی به نوع املا، آیا این نوعش با وجود محمولی دوتاست یا یکیه؟ ثم تحققه فی الحلیات البسیطه املا، یعنی اختلافو فی بر سر اینم در میاد، اختلاف کردن در این که
این وجود رابط در حلیات بسیطه هست یا نیست؟ خودشون فرمانده ول حق هو الاول فل اول، یعنی در اون که اختلافشون نوعی هست یا نیست، حق این است که اختلاف نوعی هست. ما دقیقا گفتیم همینطوره، مفهوم است با مفهوم هستی اینا دوتاست. و ثانی فستانی، اما در این که در حلیات بسیطه هست یا نیست، حق این است که نیست. پس این تصریح میکنه به این که تو حلیات بسیطه نسبت نیست. حالا اینو همه رو ما مقدمه قرار دادیم برای اون حرفی که اینجا آخوند فرموده و یتفرع علل اختلاف المذکور اختلاف آخر و هو ان الموصوف بالماده ای العنصر ما هو، یا عناصر یا مواد ثلاث موصوف چیه؟ ففیه ایزن قولا، قول اول اینه که الموصوف بالمواد ثلاثه یا نسبه فالمعناصر کیفیاتون لنسه. جالبه که خود علامه وقتی میخوان در بحث مواد ثلاث بحث شروع کنن میگن فل مواد ثلاث و هیل کیفیات لنسب الغذایا، بعدم تو نهایه اونجا یه تنبیهی دارن که آقا فرق مواد ثلاث در منطق با فرق مواد ثلاث در فلسفه اینه که فیلسوف مواد ثلاث رو در حلیات بسیطه بحث میکنه، چون موضوع حکم بحثش وجوده، پس در حلیات بسیطه بحث میکنه که حلیات بسیطه از سه حال خارج نیست. اون نسبتی که در حلیات بسیطه هست یا متصف است به وجود یا متصف است به امتناع یا متصف به هیچ کدوم نیست، میشه امکان، و این حصرش هم حصر عقلیه. همین علامه که اونجا اینطوری میفرماید و وقتی میرسه به قضیه در اون مرحله 11 نهایه یا بدایه، اونجا میفرماید که در حلیات بسیطه نسبت نیست. خب اگه نسبت نیست، اون وقت این کیفیت به کجا میخوره؟ تو کلمات علامه هیچ جا نیست، یعنی تو بدایه و نهایه هیچ جا اینو متعرض نشده، بلکه به عکس مثل مشهور قائل شده به این که موصوف به مواد ثلاث همون نسبته و که عناصر کیفیات نسبن و هذا هو المشهور. چرا؟ چون خب مشهور مبناشون اینه که در همه حلیات بسیطه هم نسبت داریم، پس بنابراین مواد ثلاث کیفیت نسبتن چه در حلیات بسیطه چه در حلیات مرکب. اما قول دوم اینه که الموصوف بالمواد ثلاث یا نسبه فی خصوص الحلیات المرکب. نه و گفته در خصوص حلیات مرکبه نسبت موصوف میشه به مواد ثلاث، یعنی مواد ثلاث کیفیت نسبت هم، اما در خصوص حلیات مرکب. بله بله، تصریح به این تخصیص آخوند داره. موصوف به مواد ثلاث نسبت در خصوص حلیات مرکبه، و اما فی الحلیات البسیطه فهیه اوصاف لوجود الموضوع و ان شئت فقل للموضوع فی وجود. اما مرحوم آخوند و کسانی که و هازا هو مقتزل قول به عدم وجود نسبه فی الحلیات البسیط، کسی که گفت در حلیات بسیط نسبت نیست، اقتضای اون قول اینه که اینجا قائل بشه به چی؟ به این که مواد ثلاث کیفیات موضوع هست، همطور که آخوند قائل شده. آخوند اومده گفته آقا مواد ثلاث، اینجا تو این فصل خیلی صریح بود عبارتشون که مواد ثلاث در حلیات بسیطه، معناش اینه که وجود موضوع وجود متأکدیه در اونجایی که ماده وجوده، یا وجود ضعیفیه در اونجایی که ماده امکانه، یا وجود پوچیه یعنی نیست در اونجایی که ماده امتناع. تصریح داشت عبارت ایشون اینجا، ولو اینکه این مقتضا رو بفرمایید مرحوم علامه توجه بهش نکرده که شو من که قائلم به این که در حلیات بسیط نسبت نیست، خب منم باید دنبال آخوند می افتادم و همین حرف رو می زدم، اما نزده ایشون. به زمان نوشتی مقتضا، مقتضا القول به عدم وجود نسبه، یعنی مقتضی به قول فلاسفه علت تامه نیست، اون اقتضاش اینه، مثل تمام این روایاتی که میگه این غذا رو بخوری این خاصیت داره، این کار رو بکنی اون خاصیت داره، ولی این کار رو بکنی اون خاصیت داره به نحو اقتضاست، خیلی وقتا هم به نحو معده، کم هست که به نحو علت تامه باشه، بله گاهی هم علت تامه است. و من یتق الله یجعل له مخرجا، این یقینا علت تامه، چون تقوا یعنی هرچی لازمه آدم داشته باشه. تقوا اگر کسی داره، تقوا فقط نماز نیست، تقوا فقط روزه نیست، تقوا فقط ترک غیبت نیست، ترک دروغ نیست، تقوا یعنی حریم الهی رو حفظ کردن و اون چرا که لازمه عبودیت انجام دادن. کسی که متقیه به مقام عبودیت رسیده، حالا به هر مقدار که تقواش بالاتر باشه عبودیتش بالاتره، و بله اونجا علت تام است، ولی همیشه اینطور نی. مقتضی یعنی همین، مقتضی یعنی اقتضاش هست، ولی ممکنه توجه باید بشه به این که من این مقتضا رو توجه بکنم تا بهش ملتزم بشم، والا از اونجا قائل است به این که نسبت در حلیات بسیطه نیست، از اون طرف هم ممکنه بگه که کیفیات یعنی عناصر یعنی مواد ثلاث کیفیات نسبتند مطلقا، منتها فیلسوف در خصوص حلیات بسیطش بحث میکنه، یعنی اونجا تصریح میکنه به اینکه فیلسوف در کیفیات نسبت مخصوص به حلیات بسیطه بحث میکنه. خب این مقتضای این قوله، و انت تعرف ان الحق هو القول الاول لان ال قضیه لا تتألف الا بالنسبه، فالنسبه تو کما بینو صورت القضیه
شیئیت و شیء به صورت حرف دقیقی نیست، ولی در این جهت که بالاخره شیء بدون صورت نمیشه درست. شیئیت و شیء به صورتهی و مادته، اما خب به صورتهی هست دیگه، یعنی ماده میخواد اما صورت هم میخواد.
جوابش اینه که ما حرف نادرستیه، فارغ هست. جواب اینه اگه توجه به این نکته ها میکردن شاید اصلا این قول رو قائل نمیشدن. فنسبتو کما بینو صورت القضیه ولابد فی فعلیت شی من تحقق صوره. خب نمیشه بگیم صورت قضیه هست اما قضیه داریم، چون اصلا صورت یعنی ما بهی فعلیتش، صورت یعنی اون چی که فعلیتشه به اونه، اصلا تعریف صورت اینه. وقتی تعریف صورت اینه پس بنابراین قضیه بدون نسبت حکمیه نمیشه. وقتی بدون نسبت حکمیه نمیشه پس فرمایشی که مرحوم آخوند فرمودن تمام نیست. فل مادتو کیفیتون لنسبت مطلقا حتی فلحلیات البسیطه ولا یخفا علیک ان کون الماده کیفیتا للنسبه لا یستلزم کون الکیفیت موجودتن فی الخارج کما ان صدق القضیه لا یستلزم تحقق نسبت فی الخارج. برخلاف هر دوی این حرف رو حضرت علامه زده. علامه در اولین فصل وجود رابط هم در بدایه هم در نهایه فرموده اگر قضیه شما صادق بود، صدق معناش اینه که مطابق با واقع، صدق معناش چیزی جز مطابقت با واقع. خب مطابقت با واقع اینه که همونطوری که تو ذهن شما موضوع هست، محمول هست، نسبت هست، تو خارج هم موضوع باشه، محمول باشه، نسبت باشه، بلا قضیه صادق نیست. پس برای اثبات اینکه وجود رابط داریم تمسک کردن به صدق قضیه. عیناً همین استدلال رو در اینکه کیفیات در خارج موجودن گفتن وجود در خارج موجود است. چرا؟ برای اینکه کیفیت هست برای نسبت و اون قضیهی که این کیفیت رو داره صادقه، صدق ایجاب میکنه که وجوب هم تو خارج باشه. امکان چی؟ امکانم هست. چجوری موجوده؟ اونطوری که اما موجوده. وقتی میگی زید اما در خارج موجود نیست؟ به نظر ما موجوده، به نظر ایشون موجود است بلا اعتبار، یعنی عقل میاد همون عدم رو برش اعتبار یک موجودیت میکنه و زید خارجی رو به او موصوف میکنه. خب آقا امتناع چی؟ اونجا فرمودن به عمل امتناع فهو امرون عدمیون بلا ری، این عبارتشونه.
خب آقا این استدلال که فهم کنه،
اگه شما استدلالتون اینه که قضیه چون صادقه پس باید همش تو خارج باشه، چطور امتناع نمیگی تو خارجه؟
ما حرفمون اینه که آقا اصلا نسبت تو خارج نیست،
نسبت یک امریز
تو قضیه، تو ذهنه، تو خارج به تحلیل پیدا میشه. یعنی چه؟
چون ما میگیم همونطوری که علیت دو قسمه، خارجی و تحلیلی،
نسبت هم دو قسمه، نسبت خارجی و نسبت تحلیلی، در این که هر دو حقیقی انا،
خارجی و تحلیلی حقیقی هن و اعتباری نیستن، اما تحلیلی غیر خارجی. یعنی چه؟ یعنی ذهن شما وقتی میاد یک امر خارجی رو به نام الله تعالی تحلیل میکنه به ذات و صفت، میگه آقا این امر خارجی هم یه ذاتی داره که به قول فلاسفه وجوده، به قول ما اون ماهیت مجهولی است که فقط خود خدا میدونه اون چیه، اون ذات. و یه صفتی داره و اون علم، مثلا حیات، قدرت. بعد میگه خب این دوتا چه رابطه‌ای با هم دارن، این ذات با صفت؟ میگه عینیت. فیلسوف میگه عینیت. عینیت یعنی چه؟ یعنی همون هویت.
لذا آخوند تصریح کرده به این که اتحاد یعنی عینیت.
چرا؟ چون اتحاد یعنی هو هویت دیگه، یعنی هوه هوه. اگه هوه هوه یعنی عینیت داره،
اونجا عینیت داره در چی؟ در وجود.
یعنی وجود اون ذات با وجود علم عین همه، یعنی یه وجوده که هم وجود اون ماهیت مجهول برای ماست طبق نظر ما، یا وجود وجوده طبق نظر مشهور، و هم وجود علم، قدرت، حیات، یکیه، عینیت.
این که شما میگید این دوتا معنا رابطشون به اینه که این همانه، اینا همش تو تحلیله، ولی تو خارج دوتا نیست که.
اصلا هویت یعنی یکیان، عینیت یعنی یکیه. خب وقتی یکیه پس رابطه ای تو خارج نیست.
آبیه معانی هن؟ خب چرا دیگه؟
نه نه، معنای نسبت خارجی نیست، چون نسبت یعنی وجود چی؟ رابط، و وجود رابط متقوم به تغایر طرفینه، و چون این تغایر نیست تو خارج، فقط تو تحلیل هست، لذا نسبت میشه تحلیلی. در حالی که علم تحلیلی نیست، علم یک حقیقت خارجیه، تغایرش با ذات تحلیلیه. ذات تحلیلی نیست، ذات یک حقیقت خارجیه، تغایر ذات با صفت تحلیلیه. ولی چون رابط متقوم به تغایره، لذا تغایر وجودش یعنی رابط وجودش خارجی نیست، رابط وجودش تحلیلیه.